بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله موضوعی که در این مباحث بهش خواهیم پرداخت بحث تاریخ و ادوار فقه هستش. به اصطلاح تاریخچه علم فقه، علم فقه از کجا شروع شده و به کجا رسیده و ما الان کجای تاریخ علم فقه هستیم و ادوار علم فقه، چه دوره‌هایی بر این علم فقه گذشته، علم فقه چند دوره رو گذرونده، ما الان دوره چندم هستیم، علم فقه از بساطت و سادگی شروع شده تا به امروز رسیده که علم فقه عملیات پیچیده استنباط و اجتهاد با سر و کار داره. به طور کلی در تمام مراکز علمی دنیا الان به این نتیجه رسیدن که هر علمی قبل از این که شروع بشود باید هر دانشجوی اون علم آشنا بشه. لذا الان در تمام رشته های دانشگاهی پزشکی داریم، تاریخ پزشکی رو قبلش میخونن، جغرافیا تاریخ علم جغرافیا، فلسفه تاریخ فلسفه، اینا خودش یک رشته شده اصلا. تاریخ فلسفه خودش یک رشته، تاریخ حقوق، تاریخ طب، اینا خودش یک رشته، کتابایی نوشته شده در این زمینه و در دانشگاه چی میشه تدریس میشه. خب ما هم که دانشجو و دانشپژوه علم فقه هستیم، باید قبل از این که وارد علم فقه بشیم با تاریخ فقه، آنچه که بر فقه در طول تاریخ گذشته چه تحولاتی داشته علم فقه و اینکه ما الان کجای این سفره نشستیم، ما الان در کجای تاریخ علم فقه هستیم. علم فقه که از زمان پیامبر شروع شده، بعد عصر غیبت، بعد زمان فقها، بعد مکتب اخبارگری و پشت سر گذاشته، بعد مکتب فقها آمده، اصولیون آمدن، شیخ آمدن، ما الان کجای این سفره فقه نشستیم، در کجا قرار داریم، چه تحولاتی گذشته که امروزه ما الان فقه ما به این مرحله رسیده، به اصطلاح فقه ما تکامل پیدا کرده، توسعه پیدا کرده. چی شده که اصلا علم فقه اینقدر توسعه پیدا کرده؟ قبلا که یک کتاب ساده بوده به عنوان فقه، قبلا روایی بوده، فقه روایی داشتیم، در توضیح المسائل اصلا این روایت های معصومی نمیشتن. چی شد که فقه روایی تبدیل شد به فقه استدلالی، فقه اجتهادی شد، فقه نیمه استدلالی شد، بعدا شد فقه استدلالی؟ این به اصطلاح در تاریخ علم فقه ما باید به اشتکار کنیم بپردازیم. به عنوان مقدمه میگه مثلا کلمه فقه در لغت چند تا معنا داره. فقه که گفته میشود مراد از فقه چیه؟ در طول تاریخ سه تا مشته، یعنی کلمه فقه سه تا معنا رو عوض کرد. معنای اولیه قوی فقه در لغت، در به معنای چیه در لغت فقه؟ به معنای فهمیدن و درک کردن. فقه یعنی فهمه، فقیه یعنی فهیم، آگاه، دانا، عالم. پس فقه معنای اولیش در لغت به معنای چی؟ به معنای فهمیدن و آگاهی و یاد گرفتن. این معنای اولیه که فقه داشت، مثلا ابن منظور در لسان العرب نوشتیم، فیومی در مصباح المنیر، همه فقه رو به معنای فهم گرفتن. طرهی در مجموع البحرین هم فقه رو گفته به معنای درک کردنه. در آیات قرآن هم فقه به این معنا فراوون آمده. فقه به معنای چی آمده؟ مطلق فهمیدن و درک کردن. حالا آیات قرآن رو با هم دیگه مرور کنیم. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید رب اشرح لی صدری، همین میگم وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، خدای گوان من باز کن تا مردم حرف منو بفهمن. یفقهوا یعنی چی؟ فهمید. آیه دیگه در سوره بنی اسرائیل داریم ولکن لا تفقهون، آسمان ها زمین دارن خدا رو تسبیح میکنن ولی ما لات مردم لا تفقهون تسبیح هم، مردم تسبیح آسمان ها و زمین رو درک نمی کنن. پس اینجا هم به معنی درک کردن. باز در سوره نساء آیه که در رابطه با مرگ و معاد هست، اینما تکون و یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول و هادهی من عند الله و این تصبهم سیعتون یقول و هادهی من عندک، آیه زیبایی هست. قل کلون من عند الله فمال هؤلاء القوم من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. این مردم چیه که هر چی بهشون بگی چیزیو درک نمیکنن، نمیفهمن. پس اینا همه فقه به معنای چی اومده اینجا؟ به معنای فهمیدن اومده، به معنای درک کردن اومده. یا بعض آیات دیگه سوره مبارکه انعام و منهم من یستمع الیک، بعضیا به حرف توی پیامبر گوش میدن. اما جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، ولی ما بر قلبهاشون گره زدیم، مهر زدیم که حرف تو رو متوجه نمیشن، حرفای شما رو نمیفهمن. خب و آیات دیگه 65 98 سوره انعام، 179 اعراف، 13 سوره مبارکه 8 در قرآن فقه آمده، معناش فهمیدن. پس فقه معنی اولی که در لغت و در تاریخ داشته در قرآن هم استعمال شده به معنی چی؟ فهمیدن هست. هر فهمی رو فقه میگن. متعلق فهم چی باشه؟ هر چیز. فهمیدن هر مطلبی، چه امور دینی باشه، چه غیر دینی باشه، چه حکم شرعی باشه، چه غیر باشه، فقه. خب حالا اینا میگم مرحله اول، پس معنای مطلق فهمیدن رو بهش میگن چی؟ فقه. تو روایات هم داریم، هر روایت زیبای از امام صادق، هر روایت زیبای از امام صادق از پیامبر اکرم، پیامبر فرمودن من فقه الضیف، مهمان باید فقیه باشه. اگر فقیه باشه مهمان چیه؟ ان لا یصوم تتبعا الا باذن صاحبه، بدون اجازه صابخونه روزه نمیگیره. من فقه الضیف یعنی چی؟ یعنی شعور. مهمان اگر شعور داشته باشه بدون اجازه. من فقه الضیف، مهمان هم باید فقیه باشه. مهمان غیر فقیه نباید انسان دعوت بکنه. مهمان اگر فقیه باشه، پس این معنی فهم و درک و شعور. پس این معنی لغوی فقه میشه مطلق فهمیدن. مرحوم آقای مصطفی کتابی دارن، خیلی کتاب دقیقی هست، از تحقیق فی لغات القرآن. ایشون یه تحقیقی کردن که میگن مطلق فهم، هر جور فهم هم بهش فقه گفته نمیشه، توش یک دقت هم باید باشه. ایشون گفته فهم با دقت رو بهش میگن فقه، ولی مطلق فهمیدن یعنی فهمیدنی که احتیاجی به فکر کردن و استدلال و نظر نداشته باشه، او بهش فقه گفته نمیشه. حالا این تحقیقی که ایشون کرده خواسته، ولی مشهور میگن معنای اصلی فقه فهمیدنه. هر فهمیدنی رو بهش میگن چی؟ فقه. یعنی چی؟ فقه. این معنای اول. معنای دوم فقه که در تاریخ برش گذشته، فقه به معنای چیه؟ فهمیدن دین، نه فهم هر چیزی. و کی میگیم فقیه؟ کسی که دین رو بفهمه بهش میگیم فقیه. پس معنای دوم فقه که در استعمالات بعد از اسلام آمده، فهم امور دینی. فهم امور دینی، حالا امور دینی یعنی چی؟ چه اصول عقاید، چه احکام. کسی دین رو بفهمه بهش میگیم فقیه. پس فقه نه هر فهمیدنی، فهمیدن چی؟ فهمیدن و بصیرت امور دینی رو بهش میگیم فقه. خب اینم آیات داره و روایات داره دیگه. آیه نفر در اصول خوندین دیگه، و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، مردم از اقصا نقاط بیان پیش پیامبر در مدینه تا چی یاد بگیرن؟ دین یاد بگیرن. فقه میشه چی؟ میشه فهمیدن در دین. لیتفقهوا، نه که مردم بیان دین رو بفهمن. خب در روایات هم که به این معنا زیاد روایت داریم، علیکم فی الدین، تفقهوا فی دین الله. لذا این باعث شده که در استعمالات مسلمون ها دیگه فقه که میگن یعنی چی؟ یعنی فهمیدن دین. فقیه به کی میگن دیگه؟ کسی که عالم دین باشه میگن فقیه. پس فقه از اون معنای لغوی عامش کم کم رسید به چی؟ معنای لغوی خاصش. ما فقیه رو به کسی میگیم که بصیرت در چی داشته باشه؟ در دین داشته باشه. در روایات هم دیگه زیادی معنا استفاده شده. مثلا روایت معروف من حفظ علی امتی 40 حدیثا، کسی 40 تا حدیث حفظ بکنه، ینتفعون بها به اثر الله یوم القیامه فقیها، خدا روز قیامت رو فقیه مبعوث میکنه. یعنی چی؟ یعنی فهیم مبعوث میکنه، یعنی اون عالم در دین. خدا روز قیامت، روز حش، کسی که 40 حدیث رو حفظ بکنه به عنوان عالم روز قیامت او رو چیکار میکنه؟ خطاب میکنه و او رو مبعوث میکنه. یا این روایتی که از امام صادق زیاد شنیدین، میگه لوددتو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیاد حتی یتفقه. شلاق دادن برای چی؟ برای فهمه یا برای فهم دینه؟ فهم دینه که امام میفهمن دوست داشتم که اصحابم دین رو یاد بگیرم، حتی به این حد که تعذیبشون بکنم، برایشون سخت بگیرم تا اینکه دین رو یاد بگیرم. چی؟ آره دیگه. برای فهمیدن هر فهمیدنی که شلاق نمیخواد. آره سختگیری برای چیه؟ برای فهمیدن دین. اون که ارزش داره که آدم به خاطر شلاق بخوره، آدم به خاطرش کتک بخوره. آره اونی که ارزش داره انسان متحمل ضرر براش بشه دینه، فهمیدن در دین. یا روایت دیگه که باز یاد خوندین خودتون، انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. اگر معانی کلمات اهل بیت ما بدونیم فقیه میشیم. یعنی چی؟ یعنی با کلمات اهل بیت دین شناس میشیم، فقیه در دین میشیم. خب پس فقه تا الان دو تا معنا داشته، به معنای مطلق فهمیدن، به معنای فهمیدن دین. هیچ کدوم از این دو تا معنا محل بحث ما در علم ادوار فقه و تاریخ فقه نیست. اون فقهی که ما امروزه باهاش کار داریم معنای سومه. فقه به معنای اصطلاحی شده. اصطلاحی یعنی فهمیدن احکام شرعیه از روی استدلال و دلیل. امروزه به فقه در اصطلاح اینو میگن. و الان مطلق فهمیدن در دین رو بهش با فقه الان گفته. و الان خیلی از پیرمردا، خیلی از قدیمیات فهم دینی دارن، ولی امروزه ما بهشون اطلاق فقیه نمیکنه. امروزه در اصطلاح به کسی اطلاق فقیه میکنه که علم داشته باشه. العلم بالاحکام الشرعیه من ادلتها التفصیلیه. این میشه تعریف علم فقه الان. یعنی کسی که علم پیدا بکنه به احکام شرعیه از منابعش بهش. این میشه معنای سوم فقه که میشه معنای اصطلاحی فقه، که این میشه یک رشته، که این میشه یک رشته، یه علم شده این الان. علم فقه میگن یعنی علم دسترسی به احکام شرعیه از رو ادلهش. این میشه علم فقه. خب حالا این که از ادله بتونه منابع به دست بیاره توش چی خوابیده فقیه امروزه؟ فقیه باید ادیب باشه، باید لغت شناس باشه، باید مفسر باشه، باید منطقی باشه، باید اردم بوده شما که اصولی باشه، چون باید این علم رو چکار بکنه. و الا هر کسی نمیتونه بره سراغ ادله بتونه چکار کنه احکام شرعیه رو. لذا که حتی توضیح المسائل رو بخونه بهش ما فقیه نمیگیم امروزه. این میشه فقه معنی اصطلاحی. پس فقه در لغت دو تا معنا داره، معنی عام، معنی خاص. ولی فقه در اصطلاح امروزه به چی میگن؟ به کسی که علم احکام شرعیه رو از ادله تفصیلش بتونه به دست بیاره بهش میگیم فقیه.
هر کسی که علم احکام باید بتونه فقیه.
آره فقیه دینی بهش نمیگیم. خب حکم شرعی چیه؟ حالا فقه علم به احکام شرعیه، حکم شرعی هم باش آشنا هستیم دیگه. یک تعریف روان حکم شرعی چی الان هم داشتیم میگفتیم دیگه. به مجموع موضع گیری های شارع و قانونگذار میگیم چی حکم شرعی. به قانونی که از طرف شارع وضع میشه برای تنظیم زندگی بشریت، برای تکامل و سعادت انسان ها میگیم حکم شرعی. پس حکم شرعی رو کی صادر میکنه؟ شارع، قانونگذار. برای چی صادر میکنه؟ علت قایش چی؟ برای تنظیم حیات انسان‌ها، برای تکامل و پیشرفت و سعادت انسان‌ها. حالا فقیه بعد علم پیدا بکنه به قوانین الهی، یعنی به مجموعه موضع‌گیری‌های قانونی شارع، چه موضع‌گیری‌های ایجابی و سلبی، اونم از رو دلیل. این از رو دلیلش باعث میشه که فقه بشه تخصص، فقه بشه یک رشته، فقه بشه یک علم و فن. خب این میشه تعریف علم فقه. پس ما الان سر سفره علم فقه و رشته فقه هستیم. یعنی رشته‌ای که می‌خوایم چیکار کنیم درش؟ احکام شرعی رو به دست بیاریم، قوانین الهی رو به دست بیاریم، اونم از رو دلیل، از رو برهان، با استدلال به دست بیاریم. حالا علم ادوار فقه میخواد چیکار رو بکنه؟ علمی که ما میخواییم بخونیم تاریخ و ادوار فقه، میگه ها ما میخواییم این علم فقهی رو که گفتیم ببینیم در طول تاریخ چه تحولاتی برش گذاشته. در طول تاریخ از زمان پیامبر چی بوده؟ علم پیدا کردن به احکام شرعی از رو ادله بوده. منطقه قبلا ساده بوده، بسیط بوده، ولی کم کم با طول زمان، با پیشرفت علوم، با به وجود آمدن شبهات، موضوعات جدید، علم فقه چی شده؟ پیچیده شده. عملیات استنباط چی شده؟ اردم موضوع شما داره دقت و عمق و اینها شده. علم ادوار فقه میخواد بیاد بگه بر فقه چند دوره گذشته، چه تحولاتی گذشته، چه فراز و نشیب‌هایی رو علم فقه تا الان تا به امروز که سال 1447 قمری هستیم علم فقه گذرونده. پس موضوع علم ادوار فقه میشه چی در حقیقت؟ موضوع تاریخ و ادوار فقه میشه علم فقه. منتها علم فقه از چه جهت؟ از جهت تاریخچه‌اش، تحولات، فراز و نشیب‌هایی که علم فقه در طول چی داشته؟ تاریخ داشته. که انشالله آشنا بشیم میبینیم که چه تحولاتی بر علم فقه گذشته. یک موقع فقه ما فقه روایی بوده، فقه اخباری بوده. فقیه رو در جامعه کی میدونستن؟ مرحوم کلینی میدونستن، مرحوم شیخ صدوق میدونستن. مرحوم شیخ صدوق توضیح المسائلش رو چاپ کرد به اصطلاح کتاب المغنه، در توضیح المسائل عین روایات رو آورد، یعنی عین روایات شد توضیح المسائل مرحوم شیخ صدوق. بعدن اگر یادتون باشه در تاریخچه علم اصول گفتیم کی اومد این صدر رو شکست و اخباریگری دوره اول رو گرفت از بین برد؟ ابن ادریس هلی، ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، اینا آمدن با فقه روایی مبارزه کردن. فقه روایی ما تبدیل شد به فقه استدلالی و اجتهادی. پرچمدار فقه استدلالی و اجتهادی در دوره اول کی بود؟ شیخ طوسی بودش، که شیخ طوسی آمد قواعد اصولی و با علم فقه چیکار کرد؟ آمیخت. به قدر شیخ طوسی اینجا هنرمندانه تونست در حوزه های علمیه نظرات خودش رو عرضم به حضور شما پیاده بکنه که گفتیم تا 100 سال بعد شیخ طوسی کسی جرأت مخالفت با شیخ طوسی نداشت. شیخ طوسی شد پرچمدار فقه استدلالی و اجتهادی ما، تا اینکه بعد شیخ طوسی ابن ادریس هلی آمد با این ابهت شیخ طوسی رو شکست. بعدن دیگه علامه هلی، محقق هلی، شهید اول، شهید ثانی، اینا آمدن تا دوران صفویه، که دوران صفویه چی شد؟ اخبارگری در جامعه روش پیدا کرد. اونجا باز محدثین مرحوم مجلسی اول، دوم مرحوم شیخ قرعاملی، اینا آمدن مکتب اخبارگری، مرحوم بهرانی، ملا محمد امین استرابادی، اینا آمدن اخبارگری رو در جامعه رواج دادن. تا اینکه کی باز اخبارگری دوم رو در شیعه تونست شکست بده؟ مرحوم وحید بهبهانی. مرحوم وحید بهبهانی به اصطلاح پرچمدار فقه جدیده، پرچمدار اجتهاد و دوره اجتهاد جدید شیعه با مرحوم وحید بهبهانی شروع شد. بعدن شیخ انصاری ظهور کرد و مرحوم آخوند خراسانی و بعدن مکتب قوم و نجف و اینا، تا به امروز که ما انشالله این تاریخچه رو میخونیم، انشالله بشه انشالله امثال کل این ادواری که بر فقه گذشته رو با هم دیگه مرور میکنیم و اینا خیلی تأثیر داره رو دید ما در فقه آموختن، یعنی دید انسان رو باز میکنه، آدم میفهمه کجا هست. وقتی ما عبارت یک فقیه رو میخونیم میفهمیم که اون فقیه چه دیدگاهی داشته، اخباری بوده، اصولی بوده، با چه دیدی نگاه میکرده. به اصطلاح دید ما رو در یادگیری علم فقه بسیار باز میکنه. این تا اینجا انشاءالله، تا ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.